ساعت 22:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من محمد رضا اقبالی در خدمت شما هستم با خبرهای این بخش خبری. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. الله 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 سبحان الله. رئیس جمهور در بازدید از شهر کتاب بر حمایت از مجموعه‌های فرهنگی تأکید کرد. آقای پزشکیان که در قالب آیین کتابگردی و همراه خانواده از این مجموعه بازدید کرد، با قدردانی از فعالیت‌های شهر کتاب در 2 دهه اخیر بر اهمیت توانمندسازی جوانان برای رشد مهارت‌های اجتماعی در کنار مهارت‌های علمی تأکید کرد. رئیس جمهور آموزش در همه سطوح را از اولویت‌های دولت دانست و از فعالان فرهنگ و انقلاب فرهنگی ارائه دهند. محفل انس با قرآن با عنوان نغمه های قرآن و خدمت با حضور خانواده های شهدای امدادگر در تهران برگزار شد. در حاشیه این مراسم اعلام شد نخستین کنگره بین المللی 2500 شهید امدادگر نیز اواخر بهمن ماه در تهران برگزار می شود.
یک ماه بود که پدر امدادگرش را از دست داد و حالا خودش لباس پدر را برتن کرده. احمد شورورزی فرزند شهید.
از بچگی کمک کردم به هم نوع خود و دوست داشتم و خب به طبع اینکه در بیانات دینی ما هم کمک به هم نوع یکی از اصل دین ما هستش و باعث شد که در این مسیر حرکت کنیم.
محفل انس با قرآن بهانه شد تا خانواده شهدای امدادگر دور هم جمع شوند. حجت الاسلام عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در هلال احمر.
محفل قرآنی با عنوان انس با قرآن کریم در خدمت به مردم و خلق خدا که هدف شهدا بوده، از هدف شهدای امدادگر بوده، در پرتو قرآن کریم فعالیت‌های فرهنگی ادامه پیدا کند.
اکبر حکاکان فرزند شهید مفقود الاثر.
از پدرتون چه خاطره‌ای دارید؟
همش میتونم بگم که ایشون با وضو بودن و کانشون قرآنی بود و کانشون در اصل نوشتن آیات قرآن در روی سنگ ها و عقیق های انگشتر. در عملیات رمضان ایشون با عنوان راننده آمبولانس و امدادگر در اونجا خدمت میکردن که دیگه در اونجا مفقود الاثر بشه.
نخستین کنگره 2500 شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت هم قرار است در تهران برگزار شود. شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران.
احیانا با توجه به هماهنگی که انجام شده ما بتونیم در اواخر بهمن ما این کنگره رو برگزار کنیم.
زهرا حسین سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی سه روزه جهادی در مناطق کم برخوردار گلستان. جمعی از پزشکان و دانشجویان پزشکی در این اردو خدمات درمانی رایگان به مردم کم برخوردار عرضه کردند.
حضور پزشکان متخصص و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در قالب اردوهای جهادی در شهرستان گالیکش.
محمد خواجه‌وند هستم، ترم 7 بینه سنجی از جنوب پزشکی مشهد.
کاری که اینجا میکنیم معمولا مریض رو اول قربالگری میکنه، بعد معاینه برس میکنن، قربالگری از نظر بیماری مخصوص زنان انجام میدن.
بخشی از مردم گالیکش برای درمان بیماری های چشمی نیاز بود به شهرهای اطراف مراجعه کنند.
بهشون به صورت رایگان عینک میدیم، حالا تعدادی که براشون نوشته شده باشه، عینک نزدیک بین، دوربین.
اومدم اینجا و خیلی راضی بودم.
مریم رزاقی مجری برنامه‌های بنیاد علوی در گلستان.
خدمات برای 1000 نفر در بازه زمانی 3 روز با خدمات تخصصی بینایی سنجی، اهدای عینک، شنوایی سنجی، متخصص زنان، اهدای دارو و قربارگری و آزمایشاتی از جمله پاپسمی رو داریم انجام میدیم. استقبال بسیار خوب بود.
مهدی هدایتی، مسئول قرارگاه جهادی اثر:
33 جهادگر از استانهای مختلف به خصوص استان تهران و استان خراسان به مردم این شهرستان خدمت رسانی میکنه.
اسم این پویش حال خوب هست، پویشی که هم حال مردم رو خوب میکنه و هم حال اونایی که سوگند پزشکی خوردن.
جای تقدیر تشکر داره از این عزیزان که اومدن توی شهرستان ما. خیلی خوبه، ای کاش که این جوکارا تداربون پیدا کنه.
میگم که خدا قوت، اجرتون با خدا.
رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
طلا، ارز و پول نقد، فیش های زیارتی حج عمره، خودرو و سند منزل، جهاد مالی ایرانی ها. در پویش ایران همدل و کمک به جبهه مقاومت ادامه دارد.
این انگشته رو چند ساله داری؟
45 سال. بله، اینم قدیمی، مال عقدم.
از عزیزترین دارایی های مادیشان گذشتند.
مسلمون هستم و اینکه یک انسان هستم، دوست دارم عزیزترین طلامو تقدیم به بچه های غزه بکنم که حلقم هست، حلقه ازدواجم مال سال 68 هستش.
انگشتر نشانمه با انگشتر عقد همسرم با گوشواره های دخترم.
گوشواره و رفتم اینه که با این گوشواره به بچه های لغدان کمک کنه.
پای منافعشان نه، پای باورهایشان ایستادند. باورهایی مثل این:
سوره مبارکه توبه آیه 20 خداوند می‌فرماید الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. قسمت اموالش امروز به عهده مسلمانان دیگه است، انفسش الان مردم غزه و لبنان واقعا با جانفشانیایی که دارن انجام میدن دارن به جان میارن.
با اون حساب کتاب الهی اگه بخوایم بسنجیم اینها هیچه، واقعا هیچه.
درد اونا درد ماست.
باوری که مردم غزه و لبنان را عضوی از پیکره امت واحد اسلام و اهل یک خانه میداند و این چراغ‌های همدلی را مصادیق همان چراغ‌هایی که به خانه رواست.
خب این الان مصادیق خود چراغ خانه است، یعنی در واقع ما اینجا داریم این کمک رو انجام میدیم برای حفاظت از کشور خودمون. چه بسا هزینه مقاومت همونجور که مقام معظم رهبری گفتن بسیار کمتر از هزینه سازش هست.
میگم خانه است، این وظیفه شرعیه، باید حتما کمک کنی.
مردمی که میگویند اگرچه امروز مردم غزه و لبنان دردمندتر از سایر محرومین جهان هستند، اما مثل همیشه پای کار هموطنان نیازمند هم هستند.
ما اونا رو هم فراموش نکردیم، اونا رو هم کمکشون میکنیم، ولی الان اونا دردمندتر هستند.
من اولین باری که سرویس طلامو کامل فروختم برای مردم خودمون بود.
مهرداد خان بابایی، مسئول گروه جهادی شهدای باغ فیض:
علاوه بر این پویشی که برای مردم لبنان هست، برای مردم خودمون، برای سیل زده ها، برای زلزله، تو هر بحرانی که باشه گروه های جهادی به صورت خودجوش میان جلو.
علاقمندانی که مایلند چراغ این همدلی همچنان روشن بماند میتوانند هدایای خود را از طریق درگاه های کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر، پویش ایران همدل و ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت واریز کنند. مطهری مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
روستای دهجلیل یشساران، روستای برتر دوستدار کتاب. این روستا در دهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در بین 251 روستا از 147 شهرستان کشور در جمع روستاهای برتر دوستدار کتاب قرار گرفت.
روستای دهجلیل خیرآباد یشساران جز روستاهای برتر دوستدار کتاب در کشور.
هر روز بعد از تایب مدرسه میام اینجا مطالعه میکنم.
عالی، همه امکانات هم داره.
برای همه رده های سنی اینجا کتاب هست.
عنوانی که به واسطه فعالیت های کتابخانه امید این روستا به دست آمده.
از کتاب های کمک درسی از اینجا استفاده می کنیم. کلاس های شاهنامه، کلاس های قرآن، هر روز چیزای جدیدی ازش یاد می گیریم.
کتابخانه ای که حالا پایگاهی برای همدلی و دورهمی های علمی اهالی روستا شده.
این کتابخونه همه مناسبت ها برنامه فرهنگی اجرا می کنند.
کتاب های کمک درسی، هر کتابی که لازم باشه داخلش هست.
مثل شعرخوانی، داستان.
خانم افضلی، کتابدار روستا، برنامه های کتابخانی را در کتابخانه محدود نکرده.
کتاب حیث المجموع نقش پررنگ اشاعر را در همراهی کردن دکتر مصدق
لحظه شماری میکنیم که همیشه خانم افضلی بیاد واسمون چیزهای خوب بیاره، مثل کتاب، کتابهای خوب، کتاب داستان میاره، کتاب بهمون معرفی میکنه.
خانم افضلی کتابدار روستای دهجلیل:
ما به سمت جاهایی رفتیم که فاقد کتاب کتابخونی بودن، اصلا با کتاب انس نداشتن. 10 روستا و مناطق اشایری رو تحت پوشش کتاب و کتابخونی قرار دادن.
در دهمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب، روستای دهجلیل گتساران جزو 12 روستای برگزیده کشوری شد. جبار نژاد، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان:
کتابخونه هایی داریم که در واقع تو هر کدوم از اینها بخش کودک به صورت مجزا کودکان و جوان در واقع طراحی شده که خب به حمدالله اونجا یه نقطه امنی برای روستا هست و یه نقطه پناهی هست و لحاظ فرهنگی برای روستا و مردم روستا معمولا میتونن استفاده بکنن.
درخشان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان:
با ابتکارات و خلاقیت هایی که در روستاها در بستر در واقع جشنواره های کتاب در مقوله کتاب باعث مورد توجه قرار بگیره، بتونه در سطح کشور این ظرفیت ها معرفی بشه.
روستای دهجلیل گتساران برای دومین باره که عنوان روستای برتر دوستدار کتاب را کسب میکنه. همکنون حدود 20 کتابخانه عمومی در مناطق روستایی و اشایری استان فعاله. میلاد نظری، خبرگزاری صدا و سیما، گتساران.
و اما کتاب نسل‌کشی در قرن 21 منتشر شد. این کتاب به نویسندگی حمید مولانا کشتار مسلمانان را از بوسنی و هرزگوین تا غزه بررسی می کند. انتشارات سوره مهر ناشر این اثر است.
کنکاش در کشتار مسلمانان در کتاب نسل‌کشی در قرن 21. کتاب نسل‌کشی در قرن 21 نوشته حمید مولانا به فداکاری مقاومت و صبر و شکیبایی که جامعه غزه با آن درگیر است پرداخته تا استقلال و کرامت این سرزمین را برای قرن‌های آینده نشان دهد. ابراهیم شمشیری، کارشناس علوم ارتباطات:
خواننده توی این کتاب در حقیقت خودش رو در بستر تاریخ پیدا می‌کنه که در وقایع مختلفی که توی تقریبا نزدیک به 30 سال از اخیر اتفاق افتاده، چگونه موضوع در حقیقت نسل‌کشی مسلمانان به عنوان یک موضوع جدی رخ داده.
این کتاب تحولات مربوط به نسل‌کشی مسلمانان در بوسنی هرزگوین و فلسطین را در روند تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داده است. امیر بیپروا، کارشناس حقوق بین‌الملل:
این کتاب نه صرفا برای افکار عمومی، برای دانشگاهیان، متخصصین حقوق بین‌الملل، صاحب نظران، اهالی رسانه این راه رو باز میکنه که نسبت به ارتکاب جنایات بین‌المللی به صورت عام و نقض حقوق بشر آگاهی وجود داشته باشه.
تعریف نسل‌کشی در ماده 1 کنوانسیون منع نسل‌کشی به این صورت آمده است: از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه قومی، ملی، نژادی و زبانی با قصد قبلی را نسل‌کشی میگویند.
آینده فلسطین باید به دست خود مردم فلسطین تعیین گردد. رفراندوم و پرسش عمومی آزاد است که میتواند به طور مشروع و مقبول سرنوشت آینده فلسطین را تعیین سازد.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ممنوعیت نسل‌کشی یکی از اولین سندهایی بود که مستقیما درباره جنگ تصویب شد و امروز از نظر حقوق بین‌المللی ممنوعیت نسل‌کشی دارای اعتبار است. کتاب نسل‌کشی در قرن 21 کتابی مصور است که همراه با روایت تصویرهای مستند را به کار برده است. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان به آگاهی می رسانم فردا یک شنبه 27 آبان 1403 هجری شمسی، 15 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 17 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران 5:14 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:42 دقیقه است. همواره در پناه قرآن پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. خیلی متشکریم از همکارانمون در خبر رسانه ملی که خبرهای قرآنی رو به آگاهی شما رساندند. دعوت میکنم در این لحظه زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو از بعید بشنوید با صدای
استاد مرحوم موسوی قهار به مدت 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيت الأئمة الطيبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائما بالقسط السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبلغا عن الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير السلام عليك يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وهب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخوف. السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليم عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامي بواجبك غير منكر من تهو إليه من فضله موقن بالمزيدات من ربه مؤمن بالكتاب المنزل عليه محلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله مع كل شاهد وأتحمل عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمرك واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامع الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمدا ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهلون وبركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تحياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين.